بلوغ برسند، چقدر خوبه که مباحث مذهبی و اعمال مذهبی رو براشون توضیح بدیم. و اما مرحله سوم گفتیم از 14 سالگی تا 21 سالگی هستش. ما اگر مرحله اول و دوم رو به درستی طی کرده باشیم و همتمون رو به خرج داده باشیم که تربیت درستی برای فرزندانمون داشته باشیم، باید مطمئن باشیم که این دوره راحت هستیم. یعنی ما فرزندی داریم، نوجوانی داریم که الان میتونه وزیر ما باشه، میتونه مشاور ما باشه. این نوجوانی که مسئولیت پذیره، با وجدان، با اخلاق و مذهبی هستش، همونی که ما از اون ابتدا براش برنامه‌ریزی کردیم و براش تلاش کردیم و می‌خواستیم به اینجا برسیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما میتوانید توسط پیام رسان‌های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. در پایان تأکید میکنیم که فرزند نعمتی است که به امانت در اختیار والدین قرار گرفته است. باید این نعمت را گرامی داشت و از اکرام و احترام او فروگذار نکرد، چرا که سلامت روح او در احترام کردن اوست و تربیت اخلاقی او در سایه اکرام و احترامش موفق تر خواهد بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: فرزندانتان را بزرگ دارید و با آنان رفتاری نیکو کنید. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یارانی همراه، امیدوارم برنامه خانواده سالم مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه برنامه روزنه را میشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزنه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. همه چشم براهن و انتظار دارن که شایسته ترین فرزندان پیغمبر قیام کند. آیین توحید و رسم برادری را زنده نموده بشر را از نعمت آسایش بهره‌مند سازد و تفرقه را از میان بردارد. این وعده الهی است و تخلف پذیر نیست. دنیا به طرف آن عصر درخشان و وعده داده شده در حرکت است. سیر زمان و گردش دوران هر دم بشر را به چنین روزگار نزدیکتر می سازد. نهم ربیع الاول پیام رسان بهار ظهوری است که گلهای زیبای زندگی همچون عدالت، صمیمیت، عشق و ایمان در آن می شکوفند. سال روز آغاز امامت ناجی جهانیان و مایه نزول برکات آسمان و زمین را به همه شما عاشقان آن حضرت تبریک می گوییم. به همان دلیلی که باید غدیر خم را جشن گرفت و اهتمام ورزید و جایگاه امامت و رهبری امام معصوم را ارج نهاد، آغاز امامت هر امام نیز شایسته تکریم است، ولی نسبت به ائمه دیگر چنین رسمی نبوده و معمولا روز وفات یا شهادت هر امام آغاز امامت امام بعدی هم هست و در یک فرصت هم داغ شهادت امام است هم شادی برای امامت جانشین او. لیکن درباره حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف این مسئله اهمیت خاص پیدا می کند، چون آن امام همکنون زنده است و دوران ما دوران امامت اوست و آن حضرت امام عصر ما است و برای اینکه دلها و ذهنها توجه بیشتری به آن حضرت پیدا کند و مسئله امامت در عصر غیبت از یاد نرود و شوق انتظار در دلها برافروخته شود، سال روز آغاز امامت آن حجت الهی را یاد میکنیم و جشن میگیریم.
بدانید، مطمئن باشید که این وضع عوض میشود. مطمئن باشید که این فضای ظلم و جوری که امروز مشاهده میکنید در دنیا، زورگویی، بدگویی، خباثت، رذالت که مظهرش سران آمریکان و سران صهیونیستن، دیگران هم کم و بیش همینجور، این تغییر بده خواهد کرد بدون تردید. این اون امیدی است که ما داریم.
السلام علیک یا داعی الله و ربانی بی آیاته.
در مورد امام زمان عجل الله له الفرج و سلام الله علیه، نکته اول این که این بزرگوار داعی الله هست. نگاه به اون بزرگوار وسیله ایست برای عرض ارادت و عبودیت به درگاه حضرت حق متعال. دوم این که نام این بزرگوار و یاد این بزرگوار دائما به ما یادآوری می کند که طلوع خورشید حق و عدل در پایان این شب ظلمانی قطعی است. یاد امام زمان نشان دهنده این است که خورشید طلوع خواهد کرد، روز خواهد آمد. نکته سوم این است که ما مأمور به انتظاریم. انتظاری همین چه آقا جان؟ انتظار به معنای مترصد بودن است. در ادبیات نظامی یک چیزی داریم به نام آماده باش. انتظار یعنی آماده باش. باید آماده باش باشیم. انسان مؤمن و منتظر اون کسی است که در حال آماده باشه. باید من و شما آماده باشیم. این آماده باش خیلی مهمه. انتظار به این معناست. و آخر این انتظار مستلزم صلاح و عمل است.
نهم ربیع الاول نه تنها نخستین روز امامت امام عصر است، بلکه آغاز دوره حیاتی و مهم در تاریخ شیعه نیز به شمار می آید. بر اساس منابع تاریخ اسلام، روز جمعه 8 ربیع الاول سال 260 هجری قمری، امام حسن عسکری علیه السلام پس از اینکه نماز صبح را خواندند، بر اثر زهری که مدت قبل معتمد به ایشان خورانده بود به شهادت رسید. برادر امام حسن عسکری علیه السلام قصد داشتند که پشت سر امام نماز بگذارند و با این کار خودشان را امام بعدی و جانشین آن حضرت اعلان کنند. اما بر اساس گفته شیخ صدوق، فرزند امام حسن عسکری علیه السلام حضرت مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه و شریف بر بدن پدر بزرگوارش نماز خواند و بعد این ترتیب خود را امام بعدی معرفی نمود. حکومت عباسی از مدت‌ها پیش امام حسن عسکری را زیر نظر داشت تا فرزندی از ایشان نماند، ولی امام حسن عسکری با پنهان نگه داشتن خبر ولادت فرزند این نقشه را باطل کرده بود. پس از شهادت امام حسن عسکری خبر فرزند به نام مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه و شریف پخش شد که در آن زمان 5 سال داشت و تلاش چندباره خلیفه عباسی برای یافتن امام مهدی به نتیجه نرسید. حضرت امام مهدی پس از اینکه بر پیکر مطهر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نماز خواند و با این کار امامت خود را بر شیعیان اعلام نمود، به اراده خداوند از نظرها غایب شد. در واقع آغاز غیبت صغرا مصادف با آغاز امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف بود و ایشون باید به غیبت می رفت، چرا که بسیار از مأموران حکومتی به دنبال به شهادت رساندن ایشان و قطع زنجیره امامت بودند. از همین رو خداوند صلاح دانست مانند خورشیدی که حتی در پشت ابرها هم از نورش استفاده می شود، شیعیان نیز از نور هدایت امام در غیبت ایشان استفاده کنند. در دوران غیبت صغرا 4 نائب خاص امر وساطت میان حضرت امام و شیعیان را بر عهده داشتند و همه آنها معروف و سرشناس بودند. آنان احکام دین را از امام عصر می گرفتند و در اختیار شیعیان می گذاشتند. سوالات کتبی و شفاهی ایشان را به حضور امام عصر برده و سپس پاسخ آن را به شیعیان می رساندند. غیبت صغرا امام عصر 69 سال طول کشید و در این دوران شیعیان به واسطه نائب‌های حضرت با ایشان در ارتباط بودند. پس از این 69 سال غیبت کبرا شروع شد و تا کنون نیز ادامه دارد. در این دوران امکان ارتباط با امام عصر وجود ندارد، هرچند هدایت باطنی امام شامل حال افرادی که با اعمالشان خود را به ایشان نزدیک می‌کند می‌شود. آغاز امامت عصر. شنوندگان عزیز، در مورد امام مهدی و سن کمی ایشان در زمان امامت و جانشینی امام حسن عسکری علیه السلام نکته مهمی را مناسب است بدانیم. مسئله جانشینی و امامت در اسلام تنها بر اساس لیاقت و شایستگی افراد بوده و سن و سال هیچ تأثیری نداشته است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سال سوم بعثت بعد از دعوت خویشاوندان خود به اسلام، حضرت علی علیه السلام را که نوجوان بیش نبود به جانشین خود تعیین کرد و به قوم خود دستور داد که از او اطاعت کنند. همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در واقع مباهله با مسیحیان نجران، امام حسن و امام حسین علیه السلام را در حالی که کودک بودند به همراه خویش برد. این وقایع و شواهد بسیاری دیگر تاریخی دلایلی است که امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف را در سن کم تایید می کند. نکته مهمی دیگری که مناسب است بدانیم برای شما شنوندگان عزیز تبیین نمایم، حکومت و چرایی غیبت حضرت مهدی است. در واقع شیعیان در زمان غیبت آن امام در معرض آزمایش الهی قرار می گیرند تا غربال شوند و شیعیان واقعی که مطیع ولایت و رهبری امام هستند از شیعیانی که فقط ادعای پیروی و اطاعت از امام را دارند تمیز و تفکیک شوند و شیعیان حقیقی همچون طلای ناب باقی بمانند و بدرخشند. در روایت از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شد که فرمودند ناگزیر مردم باید مورد آزمایش و امتحان قرار گیرند و غربال معنوی شوند که در این صورت بیشتر نخاله ها از غربال خارج می گردد. ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در آخر زمان از مسائل و اموری است که مذاهب و فرقه های مختلف دین اسلام بر آن اجتماع نمودند. همه انتظار یک قیام روحانی جهانی و ظهور مصلح را میکوشند که عدالت اجتماعی و نظام جهان را بر اساس ایمان به خدا و احکام دین اسلام برقرار سازد و دنیا را از چنگال ستمکاران و جباران نجات بخشد و پرچم اسلام را در تمام نقاط بالا برد، چنانه که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد که فرمودند در دولت امام عصر مردم آنچنان در رفاه و آسایش به سر میبرند که هرگز نظیر آن دیده نشده است. آره، همه چشم براهند و انتظار دارند که شایسته ترین فرزند پیغمبر قیام کند، آیین توحید و رسم برادری زنده نموده بشر را از نعمت آسایش بهره‌مند سازد و تفرقه را از میان بردارد. این وعده الهی است و تخلف پذیر نیست. دنیا به طرف آن عصر درخشان و وعده داده شده در حرکت است. سیر زمان و گردش دوران هر دم بشر را به چنین روزگار نزدیکتر می سازد. ایمان به ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف و جهانی شدن دین اسلام با آیات متعدد از قرآن مجید و متواترترین روایات استناد دارد که هر مسلمان معتقد به قرآن و رسالت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باید به این ظهور ایمان راسخ داشته باشد. با امید ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف در پایان برنامه همراه با همگی شما شنوندگان عزیز برای سلامتی و فرج ایشان را زمزمه می کنیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الطوع وتمتعه فيها طويلا. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنم برنامه راز تندرستی رو بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، درود بر شما عزیزان. خرسندیم که بار دیگر در خدمت با سعادتتون هستیم. به برنامه راز تندرستی خوش آمدید. فواید خوشبار برای بدن انسان موضوع این قسمت از سلسله برنامه هاست. اظهارات کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر فرامرز سیادت، دکترای تغذیه رو هم در ادامه برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. خشکبار سرشار از مواد غذایی مفید مثل چربی‌های غیر اشباع مناسب برای قلب، پروتئین‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی است. بدن انسان برای دستیابی به سلامت جسمی و روانی و انجام فعالیت و اعمال حیاتی باید شرایط مناسب را برای خود فراهم کند. آب و هوا و غذا از جمله نیازهای اولیه تأمین سلامت است. به ویژه برخورداری از رژیم غذایی متعادل در این زمینه نقش مهمی را به عهده دارد. خوشبار یکی از این مواد غذایی است که می تواند به عنوان یک میان وعده انرژی بدن را به خوبی تامین کرده و فرد را از خوردن تنقلات ناسالم که دارای مضرات زیادی است و سبب بیماری چاقی و عوارض دیگر آن می شود برخبر دارد. خوشبار دارای خواص بسیار زیادی بوده و میتواند انواع ویتامین ها را به بدن برساند و اهمیت ویژه‌ای در سبد غذایی خانوار داشته و تضمین کننده ی سلامت بدن است. با وجود مزایای خوشبار، چنانچه آن را در لایه از شکر یا نمک بپوشانند، نه تنها مفید نیستند بلکه میتوانند مضر هم باشند. این نوع از خوشبار از کالری های برابر برخوردارند و فاکتورهای مثبتی در هر نوع رژیم غذایی محسوب میشوند و دارای اسید چرب امگا 3، پروتئین و الیافی هستند که کمک میکنند فرد احساس سیری کند. گردو دارای اسید چرب امگا 3 است که برای قلب مفید است و همچنین مقدار قابل توجهی اسید لینولئیک دارد که به ضربان منظم قلب کمک می کند. به گفته پژوهشگران، گردو به اندازه روغن زیتون در پایین آوردن التهاب و اکسیداسیون در رگ ها مؤثر است. بادام زمینی هم حاوی مقدار زیادی اسید فولیک است که از جمله مواد معدنی لازم برای رشد مغز بوده و مانع کاهش سطح عملکرد شناختی می شود. همچنین بادام کالری نسبتاً کم و کلسیوم زیادی دارد، مضاف بر این که سرشار از الیاف و ویتامین ای و آنتی اکسیدان هست که از التهاب‌های خطرناک و سرطان ریه و همچنین کاهش سطح عملکرد شناختی ناشی از بالا رفتن سن پیشگیری می‌کند. اظهارات کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر فرامرز سیادت دکترای تغذیه
معمولاً به میوه های خوش، البته برخی از میوه های خوش و برخی مغز دانه ها، در واقع ما اصطلاح خشکبار رو به کار میبریم. میتونه شامل پسته، بادام، فندق و گردو باشه. خب حالا میوه های خشکی که معمولا در گروه خشکبار قرار میگیرن میتونه شامل کشمش، کشمش سبز، کشمش سبز استوایی، برگه حالا آلو بخارا باشه، برگه هلو، برگه زردالو، برگه آلوچه، برگه آلبالو، خرما و همینطور انجیر خشک. اینا گروهی از مواد غذایی هستن که در گروه خشکبار محسوب میشن و باعث بین خشکبار و آجین در واقع ما تفاوت قائل بشه. آجین متفاوت از خشکباره که گاهن اون رو در دسته خشکبار به اشتباه قرار میده. ما بحثی داریم به نام نگهداری مواد غذایی. در این ارتباط یکی از روش‌های نگهداری مواد غذایی خشک کردن است. توی خشک کردن ما میایم آب قابل دسترس، یا ما در اصطلاح علمیشو میگیم واتر اکتیویتی یا AW، این AW رو ما برای میکروارگانیسم‌ها کاهش میدیم تا میکروارگانیسم‌ها نتونن در واقع رشد بکنن، که باعث میشه ما بتونیم برای مدت طولانی‌تری این مواد غذایی رو نگهداری بکنیم. در واقع یکی از روش‌های نگهداری. ولی امروزه هدف از خشک کردن فقط نگهداری نیست. گاهن از لحاظ ذائقه‌ای در واقع افراد دوست دارن مثلا برگه زردالو استفاده بکنن، یا برگه فرض کنید که آلوچه استفاده بکنن، یا انجیر خشک استفاده بکنن. یعنی الان ماهیت ذائقه‌ای و ماهیت سلیقه‌ای هم در واقع این موضوع برای استفاده پیدا کرده. ولی اینکه چرا اصلا اینها به وجود اومدن، برای بحث نگهداری طولانی تر، برای بحث در واقع در دسترس بودن، روش های نگهداری مواد غذایی خیلی مثل امروز گسترده نبود، خیلی زنجیره سرمایه در واقع برای همه دسترس نبود، اونقدر این مواد غذایی در واقع از لحاظ طعم و ذائقه تاثیرگذار بود که همچنان این قضیه ادامه دار هست. در گروه آجین مثلا وقتی که مغز دانه ها رو، فرایند هایی رو در واقع روش انجام بدید، نمکسود بکنید یا فرایند های از این دست، دیگه ما اون مغز دانه ها رو جز خوشبار به حساب نمیاریم، که بیشتر برای مراسمات خاص مثل عید نوروز و غیره در ایران مرسوم هست که استفاده میشه و میشه گفت که خب مضراتی رو نسبت به خشکبار داره. ما همیشه خشکبار رو به مراتب نسبت به آجیل برای استفاده بیشتر توصیه میکنیم. پس که ما این رو در واقع به عنوان غذای سالم در میان وعده بچه های خودمون قرار بدیم. حالا نه اینکه مواد غذایی کاری به ایرادها و مضرات مواد غذایی دیگه نداریم، ولی الان خیلی در واقع علاقه بچه ها به تنقلات، چیپس، پفک و غذاهای از این دست زیاد هست که استفاده زیاد از این مواد غذایی میتونه در واقع در تغذیه مشکل ساز بشه. ما معمولا اون گروه از مواد غذایی رو جز غذاهای تفننی، تفریحی در واقع به حساب میاریم. این خوشبار، این کشمش، عرض کنم که برگه ها، برگه زردالو، آلوچه و غیره، و یا فرض کنید انجیر خوش یا غیره، میتونه به عنوان میان وعده های بسیار مناسبی برای بچه های ما، بزرگسال های ما در واقع در تغذیهشون منظور بشه و آثار خیلی خوبی رو به همراه داشته باشه. ما مثلا بین میوه، آب میوه و میوه خوش شده، قطعا خود میوه رو اول، میوه تازه رو در واقع توصیه میکنیم. حالا ببینیم میوه تازه با آب میوه و میوه خوش شده چه تفاوت‌هایی داره. اینجوری در واقع شنونده های عزیز ما بهتر میتونن تصمیم گیری بکنن برای در واقع برنامه ریزی تغذیه خودش. ببینید در میوه نسبت به آب میوه فیبر هم وجود داره. پکتین هم وجود داره که اینها در واقع نقششون حرکات دودی دستگاه گوارش. در واقع علاوه بر ارزش‌های غذایی کاملی که از لحاظ ویتامین‌ها و غیره میتونه در میوه وجود داشته باشه، ما از لحاظ گوارشی هم میتونیم از خود میوه کمک بگیریم. در آب میوه ممکنه مثلا فرض کنید فیبر یا پکتین یا غیره میزانش بسیار کمتر باشه یا اصلا نباشه. پس بنابراین میوه نسبت به آب میوه در واقع ارجحیت داره. باز آب میوه طبیعی نسبت به آب میوه کارخونه‌ای در ارجحیت هست، به خاطر اینکه در آب میوه کارخونه ما معمولا نکتار داریم، یعنی تازه اگر به شکل نکتار تهیه شده باشه، یعنی ما یه کنسانتره یا پوره‌ای داریم که با آب و شکر و اسید سیتریک و افسودنی‌ها و غیره مخلوط میشه، به شکل اون آب میوه در میاد، ارزش‌های غذاییش کاهش پیدا کرده. پس بنابراین اول میوه، بعد آب میوه، و در مرحله بعدی وقتی ما میرسیم به بخش میوه‌جات خشک شده، خب میوه‌جات خشک شده به روش‌های مختلفی ممکنه تهیه بشه و قطعاً اون حرارتی که در خشک کردن اتفاق میفته میتونه ارزش‌های غذایی رو کاهش بده. پس بنابراین در جاهایی که ما در حقیقت دسترسی به میوه تازه نداریم، ما استفاده از میوه‌جات خشک شده رو حتما و حتما در واقع توصیه میکنیم، منتها به شرط آن که به روش درست خوش شده باشه. معمولا در صنعت ما میاییم از هوای داغ کمک میگیریم که دو روش در واقع وجود داره. یکی روش های کابینتی هست، کابینت هایی داریم که در حقیقت هوای داغ در اینها در حال گردش هست و خوش شدن ما اتفاق میفته، و روش بهتر از اون روش تونلی هست که معمولا جریان ناهمسو برقرار، یعنی نوار نقاله هست که محصولات روی اون نوار نقاله قرار میگیرن، در تونل وارد میشن، هوای داغ در جهت عکس هست و در طی مسیری که در واقع این نوار نقاله داره حرکت میکنه خوش شدن اتفاق میفته. البته قبل از اون ما 100% مراحل دیگه ای رو داریم. گل و لای میوه در ابتدا جدا میشه، ما سالن ها رو 3 دسته میکنیم: آنکلین یا ناتمیز، نیمه تمیز یا سمی کلین، و تمیز یا کلین. که در واقع در بخش ناتمیز ما گل و لای از میوه‌جات جدا میشه، بعد وان هایی رو داریم که میوه‌جات در این وان ها قرار میگیرن، شستشومون انجام میشه، بعد سورتینگ یا جدا کردن میوه های مناسب و نامناسب هست، حالا قطعه بندی اگر وجود داشته باشه، و در نهایت مسیر خشک‌کن رو ما خواهیم داشت و خنک کردن، و بعد از اون هم در واقع بسته بندی. و برای بعضی از اقلام ممکنه فرآیندهای دیگه هم وجود داشته باشه، مثلا در مورد کشمش فرض کنیم ما یه قوطه‌وری در روغن هم داریم، اون براقیتی که روی کشمش ها در واقع دیده میشه معمولا در اثر همین قوطه‌وری ما در واقع انجام میشه، یا فرض کنیم برای جدا کردن اجسام خارجی از روش های مثل ایکس ری و غیره میتونیم در واقع در خط استفاده بکنیم، که این فرایند در واقع تولید صنعتی ما هست برای تهیه میوه‌جات خشک. بهترین ظروف، ما همیشه ظروف شیشه ای رو توصیه میکنیم. شیشه بهترین ظرف نگهداری مواد غذایی هست، چون هم واکنش پذیریش بسیار با مواد غذایی پایین هست، هم مهاجرتی از شیشه اتفاق نمیفته. اصلا ما دمای شیشه ای شدن رو از این جهت اطلاق میکنیم که کمتر از اون دما برای ظروف پلاستیکی مهاجرتی نیست، مثل شیشه بالاتر از اون دما مهاجرت شروع میشه. بنابراین شیشه مناسب ترین ظرف برای نگهداری مواد غذایی هست.
عزیزان سپاسگزارم از شما، امیدوارم همواره موفق و پیروز باشی تا برنامه بعد. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یارانی همراه همکارانم تکراری برنامه ارمغانی موسیقی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه با علی زند وکیلی، خواننده، نوازنده، آهنگساز و مدرس موسیقی اهل ایران آشنا می شویم. از شما دعوت می کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید.
لالا کن دختر زیبای شبنم، لالا کن روی زانوی شقایق، بخواب تا رنگ بیمهری نبینی تو بیداری یک تلخ حقایق. تو مثل التماس من میمونی که یک شب روی شونه هاش چکیدم، سرم گرم نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش ها ندیدم. حالا من موندم و یه کنج خلوت که سقفش غریبی چک کرده، تلاتم هایم واج جدایی زده، کاشونم و سطح که کرده. دلم میخواست پس از اون خواب شیرین دیگه چشمم به دنیا وانه میشم، میونه قلب من تو کم نشونی دیگه از خاطر پیدا نمیشد. صدام غمگینه از بس گریه کردم، ازم هیچ اسم و هیچ آوازه نیست، نمیپرسه کسی هی در چه حالی، خبر از آشنای تازه به پروانه صفت ها گفته بودم که شمم میل خاموشی من، پرنده رو درختم آشیون کن، حالا وقت فراموشی من است. تو مثل التماس من میمونی سرم گرم نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش را ندید. Thank you.
دوستان گرامی، علی زنده وکیلی فعالیت هنری خود را از 7 سالگی با نواختن تنبک و آواز آغاز کرد و در سال 1377 هجری خورشیدی به هنرستان موسیقی شیراز وارد شد و نواختن سنتور و پیانو را آموخت. سال 1381 به هنرستان موسیقی تهران وارد و از همان هنرستان فارغ التحصیل شد. وی به همراه برادر خود محمد زند وکیلی و میلاد ذبیحی گروهی را تحت عنوان زند بند تأسیس کرد. علاوه بر آن سابقه همکاری با گروه‌های خموش، طلوع، نغمه، شروند و گلبانگ را دارد و کنسرت‌هایی نیز به همراه این گروه‌ها برگزار کرده است. در این لحظه از برنامه ترانه رفته را با هم می‌شنویم.
ای که رفته با خود دلی شکست باری، این چنین به توفان تن مرا سپاردی. ای که مهر باطن زدی به دفتر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من. ای خدای آدم چگونه باورم شد، آن که روزگاری پناه یاورم شد. سایش نماند همیشه بر سر من، زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من، زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من. شکست بال و خستم رفتی و ندیدی چه بی تو چگونه پر شکستم، رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا، رفتی و خیالت زمانی نمی کند مرا رها. ای به دل آشنا تا که هستم بیا، وای من اگر نیایی، وای من اگر نیایی. شکست بال و خستم رفتی و ندیدی چه بی تو چگونه پر شکستم، رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا، رفتی و خیالت زمانی نمی کند مرا رها. ای به دل آشنا تا که هستم بیا وای من اگر نیای وای من اگر نیای.
عزیزان، از جمله کارهای شاخص علی زنده وکیلی می توان به تیتراژ مجموعه های دزد و پلیس، پژمان آخرین قصه، شاه گوش زهره، پادری و زیر پای مادر آخرین رؤیا اشاره کرد. او در زمستان سال 1392 هجری خورشیدی آلبومی را تحت عنوان عبور از مه در سبک سنتی با اشعاری از حافظ، زهرا پناهی، حسین منزوی و وحشی بافقی در 14 قطعه منتشر کرد. در این لحظه قطعه برباد رفته رو تقدیمتون می کنیم با صدای این خواننده ایرانی علی زند وکیلی.
بهشتم گم شده برباد رفته، صدام کن اسم من از یاد رفته، صدام کن بی صدات از دست میرم، نزار از ترس تنهایی بمیرم، دلم آواز کولی وار میخواد، دلم آغوش گندم زار میخواد، من از دل بستگی ها زخم خوردم، دلم یه عشق بی آزار دیدم، آسمون از چشم ما افتاده بود، خون من از گوشه چشم تو را افتاده بود، خواب دیدم سایه‌ای بودم که همراهی نداشت، توی خوابم یه فرشته بالهاشو جا گذاشت. چه حالی داره حس پر کشیدن، یه دریا رو یه جرعه سر کشیدن، با چشم بسته آدم ها رو دیدن، به تو قبل از دراهی ها رسیدن، چه بد حالیه حس بی پناهی، زمین افتادن از بی تک یگاهی، تصور کردن آی اشتباهی، رسیدن از سیاهی به سیاهی، خواب دیدم آسمون از چشم ما افتاده بود، خون من از گوشه چشم تو را افتاده بود، خواب دیدم سایه‌ای بودم که همراهی نداشت، توی خوابم یه فرشته بالهاشو جا گذاشت.
دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم و با ترانه فصل پریشانی با صدای علی زند وکیلی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
خسته پریشان شدنم را ببین، بی سر و سامان شدنم را ببین، بی تو فرو ریخته در خودم، لحظه ویران شدنم را ببین. کوچه پر از رد قدم های تاست، پشت همین پنجره میخوانم ات. پس تو کجا که نمیبینم ات، پس تو کجا که نمیدانم ات.
تو پر از داغ پریشانیم، مهر جنون خورده به پیشانیم، پس تو کجایی که نمیبینیم، پس تو کجایی که بی هم صدا، این منم این خسته بی هم سفر، حسرت افتاده ترین سانیم، قربت آوار ترین ره گذر، قربت آوار ترین ره گذر. پریشان شدنم را ببین.
خب دوستان گرامی، پایان بخش برنامه امشب ما تکرار ایرانی امروز است. از شما دعوت میکنم این را هم بشنوید.
ایران امروز.
عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز ارجمند، این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. یکی از کلید واژه های پرکاربرد طی دهه های اخیر در بیانات مقام معظم رهبری اصطلاح اقتصاد دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان است و ایشان یکی از خطوط اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی را دستیابی به اقتصاد دانش بنیان معرفی می کند. دانش یکی از قدرتمندترین بازوها در عرصه تحولات اقتصادی است. امروزه حجم سرمایه و اندازه بازارجای خود را به دانش و تکنولوژی دادند و این دانش است که نقش اساسی را در ارتقای تولید ملی کشور ایفا میکند. در حقیقت در دنیای امروز دانش سبب افزایش مزیت رقابتی و ایجاد ارزش افزوده میشود. نکته مهم اینجاست که تنها پرداختن به کسب دانش و آموزش در اقتصاد تأثیر ندارد، بلکه این دانش باید به صورت مستمر و پایدار در استفاده از منابع اقتصادی به کار برود. رأی شرکت ها و کسب و کار و کارهای مختلف توسعه و حفظ سرمایه انسانی به گونه ای که منجر به رشد و ارتقای بیشتر آن شود یک چالش بزرگ است. در دنیای تجارت امروزی در فضای پرتنش و پررقابت آن نقش دانش و تخصص بسیار اهمیت دارد. بازارها و مصرف کنندگان امروزی مداوم در حال تغییر و تحول هستند و کسب و کارها مجبورند برای سازگار شدن با این تغییرات پویا باشند. شیوه های سنتی اقتصادی برای تأمین نیازها و خواسته های مصرف کنندگان قرن 21 کافی نیست. در عرصه فناوری و اطلاعات شرکت ها و کسب و کارها چاره ای ندارند جز اینکه به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کنند. در ادامه این مطلب بیشتر در خصوص اقتصاد دانش بنیان اهمیت و ویژگی های آن صحبت خواهیم کرد. یک نظام مصرف و اقتصاد دانش بنیان یا اقتصاد دانش محور تولید مبتنی بر سرمایه فکری است. به ویژه به توانایی سرمایه گذاری بر اکتشاف علمی و تحقیقات پایه و کاربردی اشاره دارد. اقتصاد دانش بنیان نشان دهنده بخش بزرگ از تمام فعالیت های اقتصادی در اکثر کشورهای توسعه یافته است. بنابراین یکی از مهمترین اجزای یک اقتصاد دانش بنیان ارزشی است که از دارایی های نامشهود همچون ارزش دانش نیروی انسانی یا مالکیت معنوی آن ایجاد می شود. اقتصاد دانش بنیان تجاری سازی علوم معاصر و دانش اکادمیک را توصیف میکند. اقتصاد دانش بنیان بر اهمیت سرمایه انسانی در اقتصاد قرن 21 تاکید دارد. گسترش سریع دانش و اتکای فزاینده بر رایانه، تجزیه و تحلیل داده کلان و اتوماسیون اقتصاد کشورهای توسعه یافته را به اقتصاد تبدیل میکند که بیشتر به سرمایه فکری، مهارت ها وابسته است و کمتر به فرایند تولید اتکا میکند. شنوندگان گرامی، با پایان وقت برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
همراهان گرامی و دوستان صمیمی، ما در همین جا وقت جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. تشکر میکنیم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه های شامگاهی ما را همراهی کردید. همه شما عزیزان را به خدای یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.